بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهر آقا امیر المؤمنین علیه السلام، خانم فاطمه زهرا السلام علیها، خداوند انشاءالله خانواده های ما را سبک زندگی بر این زندگی نورانی اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد و از این ایام برکاتش بهرمند کنه، صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع بحث در خصوص اصول معارف هست. خب این امری بسیار بدیهی و بسیار روشن که هیچ احتیاج به توضیح ندارد. اگر مختصر اشاره هم در این موضوع عرض می کنیم، یک یادآوری هست. سایگاه اصل در همه ساختارها، سایگاه مبنا در همه بناها. هیچ وقت ما ندیدیم کسی ساختمانی بسازد همون از روی پوسته زمین آجرها رو بچیند بگه من یه ساختمان درست میکنم، خصوصا بخواهد ساختمان چند طبقه بسازد، قطعا پی آن را محکم میریزد. هر سه طبقات ساختمان مهمتر و کاربری ساختمان حساستر، پی آن بسیار مهمتر. ما درختی را هر سه هم تناور باشد، شاخ و برجه های با تراوت، میوه، شکوفه، همه اینها، اما اگر به ریشه اون آسیب بخوره، خواهیم دید که آن درخت دیگر آن درخت نیست، چوب خشکیست که با مختصر تکان و باد می شکند آن رنجه های زیبای شکوفه ها، برجه ها به هم می ریزد. انسان ساختار همون جسمش اگر چهار دست و پاش هم ببریم باز ادامه حیات دارد، برخی اعضای دیگر ادامه حیات دارد، اما وقتی یک رج حساس قلب او از کار بیفتد، ساختار جسم او کلن از بین می رود، می میرد. در همه ساختارها مبنا اصل که همه ویژگی‌ها و صفات استحکام ادامه حیات و کاربری همه و همه اینها مستقیما مربوط به اصل و پایه و مبنا هست. خب این امریز خیلی واضح، قرآن هم به اون توجه جدی دارد. می فرماید الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجرتن قیبتن اصلها ثابت و فرعها فی السما توتی اکلها کل حین بإذن ربها. و ادامه آیه در اینجا ما میبینیم قرآن توجه جدی دارد به کلمه طیبه که مانند شجره طیبه است، اصل آن ثابت و فرعش در آسمان با اون میوه ها و آثار و برکاتی که دارد. مرحوم علامه طباطبایی در این آیه کلمه را به معنای اعتقادات فرموده، کلمه طیبه اعتقادات پاک، و می فرمایند مانند درخت طیبه است، اصلش ثابته، یعنی اعتقادات طیب در دل انسان ریشه دوانده، تثبیت شده، محکم شده، اونگاه فرعها فی السماء، اونگاه میوه های اون، آثار این اعتقادات دارد در زندگی این مؤمن، در زندگی اجتماع مؤمنین ظهور و بروز می کند. کلیه اعمال، رفتار، زندگی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، علمی، هر گونه جزئی ترین و کلی ترین بخش از زندگی فرد و جامعه و خانواده، همه اونها فرعها فی السماء، از درختی که اصلها ثابت، از این اعتقادات از درون دل این انسان ظهور و بروز دارد، که قریب به این آیات و روایات و ادعیه فراوان داریم که اهمیت اصول و مبانی را برای ما توضیح می دهد. بر این اساس هست که انقلاب، نظام اسلامی، زندگی به سبک زندگی الهی به اسلامی، اونها همه به زندگی اهل بیت علیه السلام، همه لازمش این است که ابتداءً اعتقادات طیب و طاهر روش بحث بشود، مبانی نظام باید باز بشود، مبانی انقلاب بایستی باز بشود، اکثر شبهاتی که بعضی ها به اون گرفتار می شوند با وجود پاسخهای بسیار روشن و بدیهی که این شبهات، این پاسخ، این سوالات دارد، مشکل از این است که صاحب اشکال، مستشکل، مبانی براش خوب روشن نشده. مشکل از اون جاست. بارها به تجربه رسیده حتی یک بزرگواری ده ها شبهه، سوال های پیچیده که به اعتراف خودش زمین و زمان را به هم زده، منابع مختلف را پاسخ قانع کننده نگرفته. اما پس از این که چنین بزرگواری با مبانی آشنا می شود، وقتی مشکلات فهم درست مبانی را حل می کند، می بیند که همه سوالات و همه مشکلات او نه تنها منتفی شد، بلکه میبیند که مطلب اونقدر واضح است که غیر از این باشد زای سواله. اینا به شرات به تجربه تا دیده شده. مشکل خیلی واضحه. یک شخصی همش میخواد بفهمه که این شربت چگونه آخه این مریض زمینگیر بیچاره ای رو اینطور میخواهد بلندش بکنه، شفایش بدهد، تمام سلامتی را به او برگردانه. او اصلا امکان نداره متوسط باشد. از اونور میبیند مریض زمینگیر که نمیتوانه تکان بخورد، از اینور میبیند یک قرص مثلا کوچولو اونم تازه نصفش را باید تقسیم کنه هر روز. براش سؤال خود چجوری این هیکل زمینگیر سنگین را یه ذره قرص اونم نصفش بلندش بکند، شفایش بدهد به اذن خدا. این قواعد دارد، فرمول دارد. این الان شما یه گوشی رو که الان تو دست بچه های ما اصلا بازی شده، برای اولین بار شما به یک روستایی، به یک منطقهی که اصلا ندیده همچون چیزهایی رو، اصلا برق ندیده، به دست او بدی، برای او یک معما هست. شما اگر بفرمایید که من با این و همه دنیا میتونم صحبت کنم، صدایم تونیم بر تصویرش چی، اصلا همه معمایه. شما 100 ساعتم بشینید برایش توضیح بدید که چنین چنان است، سوالاتو برایش قابل حل نیست. اما برای یک دانشجو، برای یک دانش آموزه که چند عبارتی از قوانین فیزیک خوانده، به راحتی همینا حل است. هیچ سوالی در خصوص برایش ابهام ندارد. بلکه ببیند در گوشی صحبت نمی کنه، کار نمی کنه، براش سوال می شود. این مطلب خیلی واضح است. ما اگر می بینیم در جامعه بعضا مشکلاتی پیش می آید که این مشکلات به ظاهر خیلی درشت و غیر قابل حل تصور می شود، اون به خاطر این است که اون مبانی نظام، مبانی انقلاب که باید درست باز بشود و درست فهمیده بشود، صرف این که درست باز بشه کافی نیست. مبانی نظام، مبانی انقلاب، مبانی شیعه اون روشه های رو میطلبد که از کانال خاص خودش، یعنی فقهای ازام، علمای ربانی، متخصصین در معارف الهی که هم علمن به اون مراتب گذروندند و هم عملن اون مراتب رو گذروندند، باید دست به دامن آن بزرگان بشویم. این مبانی ادبیات خاص خودش رو دارد، چرا که مبانی ویژه‌ای است، منحصر به فردی است که با هیچ یک از اندیشه ها و بینشه های دنیا همخوانی ندارد. علی حال علت انحصار هم همین است که چون خالق هستی یکیست و آنچه خالق هستی اون حقایق رو فرستاده فقط در انحصار اوست که از سوی خالق به شاگردان ممتازش و سینه به سینه. و علت این که ما اطاعت امام انقلاب و حضرت آقا رو امروز واجب قطعی می دانیم، این نگاه در هیچ از حکومت‌های دنیا که با زر، زور و تزویر مردم رو در تسخیر حکومت خود قرار می دهند هیچ وقت ارتباط ندارد، هیچ وقت شباهت ندارد. حالا یا حال مختصر مقدمه ای بود درباره اهمیت مبانی و اصول نظام در بهرمندی در زندگی چنین حکومتی. یکی از اون مبنایی ترین مبانی که حتی همه مبانی بر اون قرار گرفته هست آن توحید است، که انشالله جلسات بعد به مقداری که وقت اجازه بدهد و خیلی هم سعی کنیم بحث ها طولانی نشه که ملالت آور باشد، از هر کدوم از مبانی یک مقداری مطالبی بحث می شود که انشالله سرفصله هایی باشد که برای دوره های بعد از این بحث ها. توحید اصلی ترین و مبنایی ترین همه مبانی است. سه مبانی اعتقادی که بر این مبنا قرار گرفته، سه مبانی عملیاتی، سه مبانی مدل و روش عملیاتی و سه مبانی احکامی که در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی سیاسی جاری هست. همه به همه اینها کلن بر توحید قرار گرفته و بعضی از مبانی به بعضی مبانی دیگر متکی هست که اینها در بحثای بعد انشاءالله باید باز بشه. خب توحید را نمی شود به عمقش رسید. توحید یک حقیقتی است که نه به عمق آن می توان رسید و نه اینکه انسان نتواند به آن برسد. یک فضای خیلی جالبی است. همه هر موجودی از توحید بهرمند است، در این حال هم آن موجود هر چه فوق‌العاده باشد نمیتواند به عمق آن راه پیدا کند. خب این یه بحثی است که انشالله مقداری در اون در جلسات بعد اگر خدا توفیق بده پیش بریم. در خود توحید حقیر فعلا ورود نمی کند. ما بحثمون در این جلسه بحث از توحید نیست. فعلا بحثمون درباره وجود است. وجود را گاهی به اشتباه با توحید خلط می شود. شاید از این جهت باشد که وجود یک حقیقتی است که هیچ احدی به عمق آن نمیتواند راه پیدا کند و در این حال همه موجودات هم از اون بهره‌مند هستند. اما این توحید نیست. توحید حقیقتی فوق این حرف هاست. آنطوری که آیات و روایات توحید را به ما معرفی می کنند، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، همه این تک تک اینها تا برسیم به این چه می فرماید ولم یکن له کفوا احد. بلزا ما بحث ما در توحید نیست. بحث از وجود که مقداری ذهن ما را برای بعضی از صفات که انسان در زندان موجود گرفتار می شود و صفات موجود اجازه نمی دهد به صفت وجود راه پیدا بکند، اونگاه به شدت نمی تواند به توحید راه پیدا بکند. لذا بحث در وجود فعلا از این جهت هست که یک مقداری ذهن ما را از این زندان موجودات پاره بکنه و انشاءالله تعالی یه آمادگی برای اون معانی پیدا بکند. خب ما وارد یک مغازه می شویم، اونجا یک میزی رو می بینیم، میز، صندلی، کمد، بالاخره فروشگاه هستی که شکل و صورت میز ما را متوسط خودش می کند، در حالی که قبل از آن میز من جنس آن میز رو میبینم، مثلا جنس او آهن است. باید دقت بکنم به این شکل تا متوسط باشم که جنس این آهن است. اگر به آهن توسط میکنم باید دقت بکنم که از آهن جلوتر که آهن قائم به اوست این فلز است. همینطور جنسه ها میرد، جنسه های بعید و بعید که اون ادامه دارد. فعلا ما همین سه قسم از این لایه ها رو بس بکنیم. اگر ملاحظه بفرمایید اینجا دو نگاه است. نگاه اولیش نگاه سطحیه، یعنی اول اونچه زود جلوه میکنه به من شکله، شکل میزه. پس از اینکه دقت کردم تا فهمیدم که این جنسش آهنه یا مثلا پلاستیکه یا چی و چی، بعد از دقت اگر آهن رو دیدم، پس از اینکه دقت کردم کسی به من توجه داد، یا آقا آهن یه مستاقی از فلزه، اول فلزی هست بعد اون آهن، این نگاه نگاه سطحیه که از سطح به عمق حرکت میکنه. اول مواجهه با لایه بیرونی همینطور عمیق‌تر، اما واقعیت عکس اینه. اون چه واقعیت است اون نگاه عمیقه، نه نگاه سطحی. اون این که اگر فلزی نبود آهنی نبود، قبل از آهن فلزی هست با گستره ویژگی‌های بسیار محکم مهم خودش که مصداقی از او هم آهن قائم بر این شده. همینطور این آهن هست تا شکل روی این آهن برقرار شده. اگر این آهنی این جنس رو ازش بگیریم اصلا شکلی نمیتونه باشد، شکل متشی و قائم به این آهنه. قبل از چه شکلی باشد آهنی بود، این از اون ظهور و بروز کرد. پس در نگاه سطحی انسان نگاهش برخلاف واقعیت موجود هست، دو تا جهت کاملا متضادند. در نگاه سطحی اون اوله و در نگاه عمیق اون اول آخره. در نگاه سطحی اون آخر اوله، در نگاه واقع بینانه همون اون آخر اول هست و همه اونها بر اون با قائمه. خب این مطلب در همه امورات وجود دارد. پس این قسمت بحث این شد که نگاه ما نگاه واقع بینانه، دو نگاه سطحی. در نگاه سطحی ما یک احساس داریم، در نگاه واقع بینانه درست نقطه مقابل آن. اما آنچه که قابل توجه هست در مباحث توحیدی که قرآن به اون تأکید ضدی دارد، که البته در بحث‌های بعد انشاءالله توفیق باشد استفاده کنیم از محضر اهل بیت علیهم السلام، یکی از اونها به کار بردن تفکر، تقویت قوه فکر و حرص نورانی تر کردن قوه فکر. چون قوه فکر اون مقدارش نورانی تر می شود و تیزبین می شود واقع بین تره، حرص سطحی تره سطحی نجر تره. مثلا در همون مثالمون، در همون کارگاه 100 نفر مراجعه کرده، از این 100 نفر هر 100 نفرشون بلافاصله میفهمن که شکل میز یعنی چه، فورا متوسل میشن فرق شکل میز رو با شکل صندلی کمد یا همه 100 نفر. اما از این 100 نفر 20 نفر اونها که کودک 4-5 ساله 5-6 ساله هستن، این 20% اون 100 نفر نمیتواند بفهمد که این جنسش آهن است یعنی چی. اونجا دیگر 80% از این 100 نفر این واقعیت رو میبیند. کمان که اگر اونها آدم های 30 نفرشون آدم های بی سواد و کم عمری باشند، نمی توانند بفهمند که این فلز است یعنی چه. از این 100 نفر 50% می فهمد که این فلز است یعنی چه. همینطور از این 100 نفر شاید 2 نفر 3 نفر اگر شیمیدان و فیزیکدانی توی اینها باشد، اون 1-2% می فهمد که اینزا چینش مولکولی هست یعنی چه. حالا تا چی برسد به اینکه از این 100 نفر 100% بفهمد که اینزا مدیریت ملاکت الله هست یعنی چه. خب پس ملاحظه می فرمایید که در نگاه سطحی همه قابل دسترس مطلب را زود بگیرد، اما در نگاه واقع بینانه در سطح ها متفاوت خواهد شد. خب با این مقدمه رابطه وجود و موجود هم یه همچون وضعیتی دارد. ما به هر چه که نگاه میکنیم از این که موجود است زود متوجه میشیم. خب میز موجود است، صندل موجود است، سنج، انسان، همه موجود، درختان موجود، موجود را به راحتی متوجه میشیم. با اول نگاه میبینیم که این خاک است، این مثلا آب است. اما یک نگاه عمیقی، یک نگاه تیزی، یک فکر نورانی خاصی که با یک نگاه واقع بینانه اینجا وجود را ببیند نه موجود را. این وجود هست که یک از او به این صورت موجود ظهور بروز کرده تا قابل دسترسی فهم و در میدان حواس پنجگان من قرار گرفته و من به عنوانش واقعیت او رو قبول دارم و با اون سرکار دارم و با اهمیت میدهم، اما برای وجود هیچ اعتنایی نمی کنم. نقطه بحث از اینجا شروع می من به شکل میز توسط دارم که این شکل میز من زیبا باشد، فلان باشد، فلان باشد، به این شکل باشد، اما جنس او هر سه میخواد باشه، بهش توسط ندارم. آها، جنس او اگر یه تک کاغذ باشه، این شکل بسیار زیبای میز تو به چه درد میخوره؟ با یه باد پاره میشه میره، چه از مقوا باشه این میز تو با یه استکان آب شه دیگه میرزه تمام میشه، چه اینقدرش جدی روی شکل دارم، جنسشو متوسط نیستم، مثل بچه ای که الان ما یک میز برای کوچولی از طلا بهش بدهیم یا از یک چوب پوسیده بهش بدهیم، اصلا جنس رو نمی بینه که چی. اون که بهش اهمیت داره صورت شکل این میزه است، در حالی که واقعیت عکس آنه. اختلاف بین بینشه های غیر توحیدی به طور کلی بدون استثناء مطلقا با بینش توحیدی از همینجا شروع می شود. در بینشه های غیر توحیدی توجه به موجودات، موجودات را اصل می بیند، به عنوان واقعیت قبول می کند، وجود را به لحاظ شدت ظهورش، به لحاظ غفلت در واقعیتش، به لحاظ محرومیت از تربیت انبیا و اولیا علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام، به لحاظ گرفتاری به فریبهای ابلیس و ابلیسیان دیگه مجال این رو نتوانسته پیدا کند. که وقتی میگیم آقا وجود تماشاگر، وجود یعنی سینزا، همش که موجودات هم سینزا، کجای این مثلا فروشگاه وجود هست؟ میگیم آقا مسئله تو به میمونه که یک بچه 7-8 سال اینجا اومده میگد اون اسباب بازی رو میخوام، اون اسباب بازی، این قاشق پلاستیکی، اون ماشین پلاستیکی، اون نمیتونم. خب صدها اینجا چیز میبیند، اما یه شیمیدان اینجا میاد وقتی یه چیز میبیند، اون جنس همین اشیاءه، اونم پلاستیکه. به این بچه هستی میگیم آی عزیز، اینجا یه چیزی که خیلی واضح تر از همه این اسباب. میگه خب کو؟ میگیم پلاستیک، جنس پلاستیک. مثلا نمیشنه به چی داره میگیم، دنبال تق تق این اسباب بازیست که میخواد رو بازی بکنه. نگاه اینقدر سطحیست، یه چیزی به این آشکاریش آقای شیمیدان میبیند اینجا، همه اینها یه چیز بیشتر نیست و اون پلاستیک هست که در صورتهای مختلف به شکلهای مختلف ظهور بروز شده. یه چیز بیشتر اینجا وجود ندارد. میگه آقا اینجا مغازه پلاستیکیه، یه چیز بیشتر نیست. اونجا مغازه نجاریه، یه چیز بیشتر نیست. با همه یه میز و صندل و پنجره و چه و چه و چی، اینجا آهنگریه، تشخیص و معنا برای این بسیه 3-4 ساله خیلی، اما این به این معنا نیست که این واقعیت ها هم به هم بریزه. واقعیت و واقعیت خودشه. این بچه هست که محروم هست از این واقعیت ها. بنابراین وقتی صحبت از موجود می شود، 100% افراد هرچس به تناسب فهم و ظرفیت خودش بالاخره قبول داره چیزی هست. همشه میگم چیزی، همشه میگم موجود. اما این که همه اینها قائمه به وجود است، وجود کو؟ وجودش حقیقت بیش نیست، چون اگر دوتا بود اون میشد موجود، میشد دوتا چیز. وجود یه چیز بیشتر نمیتونه باشه. وجود اگه کسی بخواد موضوع تصور بکنه وجود را، اون دیگه موجود است، وجود نیست. برای من اینجاست که واژه های اهل بیت علیهم السلام دعاها باز میشه. قرآن وقتی صحبت از آسمان میکنه، زود ذهن ما نمیرود یک اهل فضای آبی رنگی اونجا ستاره و فلان آسمان همزه چیزیه. آسمان همین جاست که وجود یکی بیشتر نمیتواند باشد. اگر شد میشود موجود. چرا ویژگی فرق ویژگی وجود و موجود اتفاقا در همینه؟ چون موجود قائم به وجوده، اما وجود قائم به موجود نیست. خیلی نکته مهمیه. شکل میز قائم به جنسشه، حالا تخته باشه، آهن باشه، هرچی، اما این جنس، این آهن قائم به شکلش نیست. اینطور نیست که ما اگر این آهن رو شکل میز ازش بگیریم باز آهن آهنه. اگه این شکل رو صندلی بکنی باز آهن آهنه. با از بین رفتن شکل جنس از بین نمیرد، اما با از بین رفتن جنس اصلا شکل نمیتوانه وجود ظهور پیدا بکنه. ما شکلی رو نمیتونیم پیدا کنیم در عالم که قائم به هیچ باشد. وقت میشه هیچ اصلا خودش دیگه. از بنابراین موضوع تا گفتیم این قائم به وجوده. موجودات قائم به وجودن، بر وجود برقرار شده اند، بر وجود ادامه موجودیتشون رو دارند. اما وجود اینطور نیست. وجود قائم بر موجود نیست، بس وجود در آسمان است، موجود در زمین است. موجود را بر وجود راهی نیست. عظمت وجود، عزت وجود، لطافت وجود، شگفتی وجود، ویژگی وجود منحصراً مخصوص خود وجود است که برای نگاه های سطحی امکان فهم مطلب نیست. اما ما چه بخواهیم و چه بدانیم و چه ندانیم، واقعیت در کار خودشه. این من هستم که نیازمندم که باید این فکر رو عمیق بکنم، نورانی بکنم تا ببینم وجود یعنی چه. اینجاست که انسان از ته دل با چینه تمام، با خشم تمام بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام لعن میفرستد و به این بدبختی که به ما پیش آمده است. سراش اهل بیت علیهم السلام میخواستن انسان را در این عالم با همین حقایق از همون دوران کودکی آشنا بکنند، راهکارهای تقویت اندیشه و فکر و عقل رو، غذاهای اونها رو بهش بدهند. این انسان در همون دوران 13-14 سالگی، در همون دوران 7-8 سالگی اینها رو بفهمه. این طور نیست که فهم اینها بسیار سخته. شیاطین، سلاطین زور، خفقانها نگذاشتند انسان از غذاهای طیب و طاهر بهرمند بشه و از همون دوران سراش خدای متعال از سن 9-15 ساله در این حدوده ها رو مکلف کرده، بعضی هم سن پایین‌تر حتی مکلف کرده. مکلف کرده یعنی چی؟ یعنی به لحاظ طبیعی انسان در همون سن سال میتوانست این حقایق رو بفهمد، اما کاری کردند که انسان با همه تحصیلات عالیه ای بسا برای این مطالب موهومی تلقی بکنه که دست یافتنی است. فرضا در گام دوم انقلاب، آنطوری که از بیانات حضرت آقا معلوم می شود، یکی از مهمترین و ضروریترین کار که در گام دوم باید اتفاق بیفتد این که مبانی نظام درست باز بشود. هر سه مبانی نظام درست باز بشه، به همون اندازه مشکلات نظام و به همون اندازه سرعت رشد در نظام به خودی خود نتیجه خواهد داد. علی حال چون وقتی که تمام شد، بحث این که ما رابطه وجود و موجود رو در مبانی با تعمیق اندیش انشاءالله تعالی دنبال بکنیم، انشاءالله سلسه بعد بماند. و صلی الله علی محمد و آله.